الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف ذريته محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين وجاهدتم في الله حق جهاده وأئمه عليهم الصلاة والسلام جهاد کردن حق جهاده جهاد کردن في الله حق جهاده. معمولا فرازهایی که در زیارت جامعه هست ناظر به آیات قرآن مجید است قبل از روایات، لذا ما اول به قرآن مجید مراجعه میکنیم، اگر لازم شد به روایتی و یا گاهی به ادعیه دیگر. گمان میکنم این فراز، این جمله اشاره باشد به این آیه مبارکه که در سوره حج هست: یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاهدوا فی الله حق جهاده وضع تباکم تا آخر آیه. جهاد در قرآن مجید چند جور آمده: تارکن جهاد فی سبیل الله آمده در قرآن مجید، تارکن جهاد به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، تارکن جهاد در قرآن مجید وقت شده، توصیف شده به کبیر: فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا. تارکن جهاد فی الله هست در قرآن مجید: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا. تارکن جهاد فی الله هست حق جهاده، مثل این آیه که خوندیم در سوره حج، که این جمله عرض کردم شاید اشاره به این آیه مباحثه باشه که جهاد فی الله حق جهاده، که بیان خواهم کرد بحول الله. در روایات هم خوب ملاحظه فرمودید جهاد دو جور آمده: جهاد عدو، جهاد نفس که تعبیر شده از جهاد نفس به جهاد اتباع. در این جمله باید این دو کلمه را خوب ملتفت بشیم که جاهد تو اما فی الله، و این جهاد فی الله شما حق جهاده هست. جهاد فی الله یعنی چه؟ حق جهاده یعنی چه؟ الله یک کلمه چی داریم و یک لفظ جلاله. این چی در اینجا چی و به چه معنی چی در اینجا دقت باید کرد در قرآن مجید. به قول بعضی از اساتیدمون ما اونجوری که با قرآن باید اون پیدا کنیم پیدا نکردیم و شناختمون نسبت به قرآن مجید ناقصه. یک ذرائعی و دقائقی هست در قرآن مجید که التفات به اونها خیلی مهمه و ابوابی را در انسان باز میکنه. خب این چی چیه؟ الله جهاد فی الله، نه جهاد فی سبیل الله، جهاد فی الله. ما در قرآن مجید در چند مورد این کلمه فی را می‌یابیم. مثلا ملاحظه کنید در این آیه مبارکه قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. این چی چی؟ الا المودة في القربى، نه الا المودة للقربى، نه الا المودة بالقربى، في القربى. مودت اگه بخوام ترجمهش کنیم به فارسی، مودت در قربا. اصلا فی هم لازمه اگه بخوایم مثلا فی رو نیاریم الا مودت القربا دیگه داره خودش متعدی نیست. پس این فی چیه در اینش؟ یه وقت کسی عرب نیست، اهل لسان نیست و آشنایی هم با قرآن مجید نداشته باشه، خب این اشکال کنه که چرا در قرآن مجید در اینجا نفرمود الا المودة للقربى. حالا اگر کسی اهل لسان نباشه، با قرآن آشنایی و اهل دقت نباشه و نداشته باشه، باز معذور نیست. اما تا حدی حالا میگیم آقا اهل لسان نیست، خب این عالم سنی هندی صاحب تحفه اثناعشریه اشکال کرده در اینجا در آیه مودت، میگوید چرا للقربا نفرموده فلقربا فرموده. این آخوند سنی که هندیه، البته هندی بودنش عذر او نخواهد بود، خب اهل لسان نیست، ادعا میکنه که اهل علم به قرآنه، اونم که معلوم میشه که نیست، خب مراجعه کنه به تفاسیر، مراجعه کنه به اهل فن، اهل فهم، اهل دقت مراجعه کنه. خب چه نکته ای داره آخه؟ این که کسی حرف بزنه مراجعه نکنه خودش هم که نفهمه، این معذور نخواهد بود، بلکه ما میتونیم بگیم که تعصب است و غرض ورزی که بخوان در این آیه این چنین اشکال کنه. اما اگر اهل لسان باشه باز اشکال بکنه، خب اون که بیشتر جای تعجبه و حمله بر صحت اگه بخوایم بکنیم بگیم جهله، نه نسبت به ابن تیمیه حمله بر صحت نمیشه کرد. میگن عربه، حالا من نمیدونم اصلش کجاییه، ادعا میکنه که من اهل علم به قرآنم. اینجا اشکال کرده که چرا قرآن فرموده سیل قربا، چرا نفرموده لیل قربا؟ در اینجا نکته ای هست، نکته را خواهم خوند. کتاب تفسیر کشاف، کشاف زمخشری اساسا در این جهت نوشته شده، نمیگم همه مطالبش حقه، لیکن در این جهت نوشته شده که نکات بلاغی قرآن مجید را بیان بکنه. ابو حیان اندلوسی اون لغوی و نحوی معروف، اونم تفسیری داره، کتاب به تفسیر البحر المحیط. فخر رازی هم که دیگه امامشونه، خب کسی این حرفا رو میزنه یا قبلی مراجعه ای بکنه، آخه چه نقطه ای داره که خواهم خون؟ پس نقطه داره این فی، این فی نقطه داره. آیه دیگه قوله تعالی و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. این فی چه؟ و الراسخون فی العلم، شنیدم از یکی از معاصرین در حوزه علمیه که ایشون معروف هم شده به مفکریت، شنیدم میگه که خب ما هم مطابق راسخون فی العلم هستیم، البته ائمه مصداق تام، ائمه مصداق تام این آیه مبارکه رو، ما هم راسخون فی العلم هستیم. خب ایشون شدیداً اشتباه کردن. اولا لسان روایات که فرمودن نحن الراسخون فی العلم در زیل این آیه مبارکه، لسانی که اصلا غیر ائمه نمیتوانند مصداقیت داشته باشند، ولو مصداقیت ناقصه. این اول. ثانیاً کلمه فی نقطه‌ای داره که عرض خواهم کرد که قطعاً با توجه به این نقطه احدی غیر ائمه حق ندارن چه چیزی رو بگن. این ثانی. ثالثاً کلمه رسوخ در این آیه مبارکه فقط و فقط رسوخ فی العلم در باره ائمه مصداقیت دارد. رابعا اساسا این آیه در کجا آمده؟ در این مورد آمده که قرآن مجید مشتمل است بر محکمات و متشابهات، و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، غیر ائمه بیان متشابهات قرآن مجید را میتونن مدعی بشن؟ غیر ائمه، غیر معصوم میتونه بگه من علم دارم به معنای این آیه متشابه؟ به من مراجعه کنید. البته امام صادق مصداق اتم است، به من مراجعه کنید در بیان متشابهات. و اگه در ایشون بخواییم به تراشیم بگیم خب اون عالم تونی هندی بوده، ایشون هم اهل لسان نیستن، خب لاقل مراجعه به همون فقر راضی که همیشه ایشون مراجعه میفرمان و تعبیر به امام هم ازش میکنن مثل اشاعره. حالا
تقریب مطلب به فارسی ما در خود محاوراتمون چه میگیم؟ در محاورات فارسی خودمون چی میگیم؟ میگیم شجاعت در خاندان فلان است. شجاعت در خاندان فلانی، در فلان خاندان است. این در یعنی چی؟ ذاتیت. اگر کرم میخواد، کرم در فلان جاست، خانه فلان. اگر زهد و تقوا و ورع میخواهید، نزد فلانی، در فلانی، در فلان خاندان. داریم یا نداریم این تعابیر رو در فارسی؟ به فارسی میگیم در محاوراتمون. علم در فلان جاست، علم میخواد در قوم، تقوا میخواد در کجا. این در چیه؟ این در خود محاورات فارسی ما هم این قبیل تعابیر هست که معنای ظرفیت خب چی البته وضع شده به معنای برای ظرفیت وضع شده، اما نقطه اینه که سفر که زمک شری در کشاف این عبارت رو میخونم در زیر آیه مبدل هم فعین خود اصلا عنوان این خود عنوان میکنه این مطلب را. زمک شری هم عرض کنم که متقدم بر ابن تیمیه به مدت ها، که اگر میخواست ابن تیمیه به کتاب زمک شری نگاه کنه کافی بود که دیگه قد حرف نداره در منهاج سنتش. فَإِنْ قُلْ هَلَّا قِيلَ إِلَّا مَوَدَّةَ الْقُرْبَى، اصلا چی نباش او إِلَّا الْمَوَدَّةَ لِلْقُرْبَى، لام رو وَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قُلْتُ جُعِلُوا قُرْبَى جُعِلُوا مکانا للمودت و مقرن لها، محبت شما، مودت شما باید در این اهل بیت من، در در قربای من مستقر باشد، اونجا باید باشد. جعلوا مکانا که انه از خود اهل بیت ظرف اند برای مودت، این ظرف باید پر بشه. جعلوا مکانا للموده و مقرا لها کقولک لی فی آل فلان موده و لی فیهم هوا و حب شدید لی فی آل فلان حب شدید تريد احبهم و هم مکان حبی و محله و لیست فی بصلت للموده سلام اذا قلت الا الموده للغربا انما هی این فی متعلقتون به محذوف تعلق الظرف به فی قولی که المال فی چیز و تقدیره الا المودت ثابتتن فی قربا و متمکنتن فیهم، بحیث این که جدایی نپذیره. اجر رسالت من آن است که نسبت به قربای من مودت می باشد که این مودت تمکن داشته باشه، استقرار داشته باشه، ثبوت داشته باشه، که هیچ وقت قابل تزلزل نباشه. خب این عبارت زنخشری در زیل این آیه بعد وقتی نگاه میکنیم میبینیم که به خود ایشون هم میگه که حدیث را هم نقل میکنه نزول آیه مبارکه را در اهل بیت روی انها لما نزلت قیل یا رسول الله من قرابتو که هؤلاء الذین وجبت علینا مودتو قال علی و فاطمه و ابناهما. درست؟ بعد فخر رازی هم همینو میگه عینن میگه اورد صاحب الكشاف على نفسه سؤالا فقال هل لا قيل الا مودة القربى او الا المودة للقربى واجاب بان قال جعلوا مكانا للمودة ومقرا لها كقولك لي في آل فلان مودة تاخر تريد احبهم وهم مكان حبي ومحله كأن حب یک مظروفی ظرف میخواد این ظرف در مظروفش باید مستقر بشه این مظروف که اهل بیتن در قربان اینا اختصاص به حب من دارن و حب من در اونجا مستقره جدا نمی شود جدا پذیری ندارد تا چه برسه تزلزل ندارد تا جدا شود اصلا و این در البحر المحیط ابو حیان هم هست که عرض کردن در جای دیگر هم هست از تفاصیل آیون پس این نقطه ای که در سی هست حق جلاله حق جهاده پس این فی این خصوصیت را دارد و این عرض کنم که دقت را دارد که در تفسیر نیشابوری هم هست که تفسیر نیشابوری همراه تفسیر صدری چاپ شده در نسخه‌ای که ما داریم اونم عینا همینه میگه میگه که ای المودتو ثابتتون بالقربا متمکنتون تمکن پیدا کرده در اونجا و ثبوت پیدا کرده این در اونجا در آیه الراسخون فی العلم که حضرت فرمودن و ائمه فرمودن نحن الراسخون فی العلم خب پر واضحه که ائمه علیهم السلام از علم هرگز جدا نشدن الراسخون فی العلم که ائمه از علم جدا شدن و علم از ائمه جدا شد جدا شدن علم از ائمه یعنی جهل یعنی شک چه شک و جهل بر ائمه عارض شده چه ائمه علیه السلام از روی حس و گمان مطلبی را فرمودن در کجا اعلم علما را شما نگاه بکنید وقتی مطلب را میگن حالا دیگه بعد از مدت ها استنباط و زحمت و اینا الازهر الاقوا والله العالم چه این معلوم چرا اونطور حفی دارن چه تزلزل دارن اینه در بیان مطلبی شک دارن که از روی احتمال حرف زدن الراسخون فی العلم علم در ائمه علیه السلام و ائمه در علم علم از ائمه جدا نمی شود و ائمه از علم جدایی ندارند به قول بعضی از اساتید ما این اعلم العلمایی که به مجرد میشه چرت میزنه همه علم شرکت میده این چوت و میشه واسق فر علم من از مصادیق این آیه هستم و بس تعلیل متشابهات رو بیا از منم بگرد این معنای چی و در این آیه مبارکه هم همینطور جاهدتم فی الله. نگاه بکنید این سیرا که در الراسخون فی العلم داشتیم، الراسخون فی در آیه مودت داشتیم، مودت القربا، بیاریدش اینجا چی از کار در میاد؟ و جاهدتم فی الله چه میشه معنای این کلمه؟ و چرا جاهدتم فی الله نه جاهدتم فی الرحمن؟ فی الرحمن، فی الرحیم، جاهدتم فی سبیل الله، نه جاهدتم فی الله. چرا؟ به خاطر که لفظ جلاله علم ذات مستجمع جمیع کمالاته و اینا با معنایی که در سی گفتیم در جمیع کمالات الهی رسوخ دارن، جدا نیستن، در اونجا متمکنن، مستقرن و جهادشون اونگاه که جهاد میکنن چه به نفس با به نفسشون، چه به اموالشون و به هر نحوه دیگر که اشاره خواهم کرد، فلا بوده، در ذات خداوند متعال بوده کارشون. و اینه علیه السلام با ذات ربوبی سر و کار داشتن، با خود خداوند متعال ارتباط داشتن، توجه به خود خداوند متعال داشتند. این که امیرالمومنین می فرمان و قبلا هم خوندیم که جمعی از مردم خدا را عبادت میکنند خوفاً من ناره، جمعی از مردم خدا را عبادت میکنند تمعاً فی جنته، جمعی از مردم عبادت خدا را عبادت میکنند نه خوفاً و نه تمعاً، با خودش کار دارند. این است که در روایات عامه هم داریم که علیون محشوشون فی ذات الله، یعنی که من نمیدونم معنیشی، این در مستدر احمده، این در تاریخ قدریه، در مستدرک حاکم من آدرسش اینجا نوشتم، این چی معناش؟ محشوشون فی ذات الله، در یک جا دارن منصوصون فی ذات الله. این طبرانی رو آیت میکنه، ابو نعیم اصفهانی رو آیت میکنه، منصوصون فی ذات الله یا محشوشون فی ذات الله، معنی چیه؟ به اهلش باید مراجعه کرد. و علی آیه حال بخوام بگم که ائمه این چنینن، نه خوفن و نه طمعن، با خود اون کار دارن. حق جهاده جهادتون فلا، حق جهاده جهادتون فلا هست. کلمه سبیل هم نباید فاصله باشه، فی سبیل الله، نه اونم درسته، اما جهادتون فلا هست. کلمه سبیل حجاب باشه، نه جهادتون فلاح، و الله هم که گفتیم علمه برای ذات مستجمع جمیع کمالات، این چیز معلوم و معروف دیگه ایم. یا الله، اومد ائمه علیه الصلاه والسلام فلاح که جهاد کردن، حق جهاده جهاد کردن، حق جهاده خب جهاد کردن با دشمنان، جهاد کردن با کسانی که تظاهر به اسلام میکنن، جهاد کردن با نفسشون. راغب اصفهانی کلمه لطیفی داره، این کلمه رو نوشته و الجهاد و ثلاثت و اغرب سه قسمه، مجاهدت العدو ظاهر، مجاهدت الشیطان، مجاهدت النفس. که مجاهده شیطان را جدا از مجاهده نفس شمرده و تدخل و ثلاثتها هر سه فی قوله تعالی و جاهدوا فی الله حق جهاد. و حق یعنی که کلمه حق خودش میگه انصافا نکات لطیفی و مفیدی هست در کتاب مفردات راغب. میگوید حق گفته میشود للفعل و للقول، چه فعل باشه چه قول باشه، اما چطور؟ الواقع به حسب ما یجب و به قدر ما یجب و فی الوقت الذی یجب. اون وقتی که این کار باید انجام بشود انجام بشود، به اون شکلی که باید انجام بشود انجام بشود، به اون مقداری که باید انجام بشود انجام بشود، در اون حالی که باید انجام بشود انجام بشود. این میشه حق، حق الجهاد. و ائمه علیهم السلام به جمیع معانی جهاد که اموال باشه، انفس باشه، هر چی باشه، در هر جا، در هر زمان، با هر کس، در هر حال، به اون جوری که باید انجام بدن جهاد را انجام دادن، به اون مقداری که باید انجام بدن انجام دادن. خب معلومه که این انجام دادنها با این خصوصیات تشخیص میخواد قبلا. انسان این کار رو میخواد انجام بده، قبلا باید تشخیص بده که به چه مقدار باید انجام بده، در اینجا چی باید بگه، با فلانی چگونه باید حرف بزنه، جنگش با فلانی چگونه باید باشه که عدوه، اگر خودیه با او چگونه باید برخورد بکنه، اگر نفسش چگونه باید، اینا باید قبلا تشخیص بده. هر وظیفه ای انسان باید انجام بده قبلا باید تشخیص بده وظیفه رو، بعد به دستور عمل برسونه دیگه، غیر از اینه. اول ائمه علیهم السلام تشخیص رو که داشتن که دقیقا وظایفشون رو و مشخصاً وظایفشون رو می‌دونستن، به وظایفشون هم در هر جا، در هر موقعیتی، در هر حالی، با هر کسی، به هر شکلی که لازم بوده و وظیفه بوده عمل کردن، انجام دادن. تو این خصوصیت ها در کجا غیر از ائمه علیهم السلام؟ اعقل اقلای عالم بالاخره در این جایی محاسباتش اشتباه در میاد، در یک جا شکست میخوره، بالاخره در یک جا حرف بیجای رو بخواد حرف خوبی بزنه، خوب از کار در نیامد. و جاهدتم فی الله حق جهاد. از همه اقسام جهاد را، هر کدوم را در جای خودش به مقداری که لازم است، به شکلی که لازم است، در حالی که لازم است، با کسی که لازم است، اینا را انجام دادن. لذا در روایات داریم در زیل همین آیه که در سوره حج که یا ایها الذین آمنوا ارجعوا واسجدوا الی آخر و جاهدوا فی الله حق جهاده، فرمودن ما هستیم هم تو را هم با بیانی که حد دادن چیه غیر از اونا. یا در زیل آیه مبارکه و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، فرمودن ما هستیم. این ما هستیم نه از باب این که ما مصداقیم که حالا شما میگید مصداق تام، نه، غیر ائمه نمیتوانن مصداقیت داشته باشن. بله، کسانی که واقعا در این مسیرها حرکت میکنن، ما میگیم این آقا در این مسیر در حرکت هست. کسی که در مسیر جهاد فی الله داره حرکت میکنه، ما میگیم این آقا در مسیر حرکت، در مسیر جهاد فی الله هست، در اینجا داره حرکت میکنه. اما به نحو اطلاق که ائمه علیهم السلام که جاهدتم فی الله حق جهاده، با این خصوصیات لا یصدق این تعبیر بر غیر معصومین علیهم السلام. اگر غیر معصومی از شاگردان معصومی و تربیت شدگان مکتبشون در این مسیر قدم بردارند که در طول تاریخ هم قدم برداشتند، اینا عرض کنم که مصداقیت پیدا نمی کنند تا بگیم اینم مصداق اونم مصداق، اما اون اتم از این. و به عبارت دیگر مصداقیت نسبت به این آیات اونجایی که عصمت باشد، این رسوخ در عین با عصمت همراه است. این جهاد فی الله حق جهاد با عصمت همراه است. و الا اگر عصمت نباشد، حق جهاد به اون بیانی که گفتی تحقق پیدا نکرده خارجن و پیدا هم نمی کنه الا عند المعصومین. بله، ما یک دسته شاگردان خوبی در این مکتب داشتیم و داریم الحمدلله، تربیت شدگان ائمه علیهم السلام در این وادی، در این عالم، در این عوالم داشتند، در تزکیه نفس، در جهاد با دشمنان، به جانشون، به اموالشون، در مجاهده با نفس، در تزکیه نفس، در عرض کنم که حرکت کردن به سوی خدا متعال که جاهد و الذین جاهد آیه مبارک لنهدین لهم سبولنا و الذین جاهدون فینا، بعد خب حقا بودن و هستن و حتما خواهند بود در آینده. مکتب اهل بیت علیه السلام استمرار داره، ادامه داره و الحمدلله ثمراتش هم ظاهر شده در طول تاریخ. اما اینا ثمراتی هستن برای این شجره طیبه، نه اینکه ثمره جای خود شجره بنشینه، نه اینکه اون وصفی که به شجره میدیم به ثمره هم بدیم. صلى الله على محمد وعلى آله.